ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین یک شنبه 30 دی ماه در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مهرداد قاسمفر هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان. همکارم رضا جمالی شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد و برمیگردیم مروری میکنیم بر آنچه که در این مجله خواهید شنید. رضا
ممنون مهرداد، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش به دستگیری یک تبعه آلمانی افغان به اتهام جاسوسی برای ایران ارتباط این فرد با تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی مطرح شدن این اتهام را به کسانی مربوط ساخت که به گفته او به دنبال تخریب روابط ایران و اروپا هستند. هفته گذشته دادستانی آلمان اعلام کرد یک مشاور فرهنگی شاغل در ارتش این کشور را به ضمن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت کرده است. همچنین اتحادیه اروپا کمتر از دو هفته پیش تصمیم گرفت که یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات و دو تبعه ایران را در واکنش به آنچه حملات خونسا شده اخیر ایران در خاک اروپا خوانده در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید عفاف و حجاب از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی است و با نقض عمدی آن برخورد می‌شود. دادستان تهران که روز شنبه در نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی سخن می‌گفت، حجاب و عفاف را مبنای استحکام خانواده و موجب افزایش ازدواج در کشور خواند. عباس جعفری دولت آبادی از روشنفکران کشور خواست به دنبال برگزاری رفراندوم برای حجاب نروند، چرا که به گفته او حجاب و عفاف از سیاست‌های الزام‌آور و پایه‌ای نظام اسلامی است. مخالفت با حجاب اجباری در ایران از سال گذشته با مخالفت‌های علنی روبرو شده است. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود آورده که تنها 35% از مردم حجاب را ارزشمند می‌دانند و این شاخص نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب در بهمن 57 کاهش 50% داشته است. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست بدون برنامه‌ریزی از سوریه خارج نشود. به گزارش آسوشیتد پرس این سناتور ارشد سنا هشدار داد که خروج بدون برنامه نیروهای آمریکایی از سوریه میتواند به هرج و مرج و یک عراق یا وضعیتی وخیم‌تر منجر شود. آقای گراهام تاکید کرده که طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید متضمن شکست گروه داعش، مهار ایران و همچنین حفاظت از کردها در مقابل تهدیدهای ترکیه باشد. او تصریح کرد که موضوع ریشه‌کن شدن شبه نظامیان داعش در سوریه هنوز محقق نشده است. رئیس پلیس راه ایران میگوید در تصادفات رانندگی در کشور روزانه بین 40 تا 50 نفر جان خود را از دست میدهند. به گزارش ایرنا، محمد حسین حمیدی روز شنبه در این باره گفت به رغم اقدامات پلیس با توجه به میزان اعتبارات فعلی و حجم سفرها نمیتوان میزان تصادفات را در کشور کاهش داد. رئیس پلیس راهور اصلاح قوانین، افزایش بازدارندگی و همچنین افزایش ایمنی خودروها را از جمله راهکارها برای کاهش تصادفات در ایران عنوان کرد. ایران یکی از بالاترین آمارهای تصادف جاده‌ای را در جهان دارد. ایمنی پایین خودروها، کیفیت نامناسب راه‌های جاده‌ای از جمله دلایل میزان بالای تصادفات در ایران عنوان شده است. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات ایران روز شنبه از کشف یک محموله مواد مخدر حاوی 618 کیلوگرم هروئین در یکی از بنادر جنوبی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم این محموله قرار بود با 4 کانتینر به مقصد اروپا صادر شود. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. در ادامه مروری خواهیم کرد بر بخشی از مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده امروز بررسی شد. نگاهی میکنیم به این موضوع. خبرها که از نگاهداری 8 درویش زندانی در شرایط امنیتی ویژه مدت‌ها پس از پایان دوره انفرادی آنان است. گفتگویی میکنیم با یک مطلع از این وضعیت این زندانیان. مصاحبه کردیم با عارف، خواننده سرشناس ایرانی، درباره چگونگی حضورش در جایگاه ویژه جام ملت‌های آسیا در کنار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران. در انتها نیز برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو خواهید شنید با حضور کارشناسان و با موضوع روابط ایران و اروپا، احتمال شکاف میان کشورهای اروپایی بر سر ایران، نشست ورشو علیه مواضع منطقه ایران و جزئیاتی دیگر. همه اینها و بیشتر در ادامه این مجله نیمه شب رادیو فردا. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی صبح امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سرانجام به دو کمیسیون مختلف در این مجمع ارجاع داده شد. پیوستن ایران به این لایحه مستلزم جرم انگاری قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق و ساخت سلاح گرم و اجزای آن است. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی صبح روز شنبه 29 دی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، اما گفته شده است که اعضا وارد جزئیات این لایحه نشدند. در این جلسه اعضای مجمع تشخیص، برخی از اعضای شورای نگهبان، محمد جواد ظریف رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز حضور داشتند. این لایحه در بهمن ماه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و پس از مرتفع نشدن این ایرادات توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در جلسه روز شنبه مجمع قرار بر آن شد که پالرمو در اختیار دو کمیسیون مجمع، یعنی کمیسیون سیاسی دفاعی و کمیسیون حقوق قضایی قرار گیرد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید وجود اختلاف نظرهای بسیار سبب شده است تا پالرمو به دو کمیسیون مختلف ارجاع داده شود.
به گفته برخی از اعضای مجمع، جمله آقای مشتهد شبستری، اختلاف نظرها درباره این لایحه بسیار زیاد بوده در جلسه امروز مجمع و عملاً مجمع درباره این اختلاف نظرها به نتیجه نرسیده. قاعدتا این که این لایحه به دو کمیسیون ارجاع شده به این معناست که خواسته شده که نظر نهادهای دفاعی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران یا دیگر نهادها هم درباره این لایحه خواسته بشه. البته بجز درگیری‌ها درباره اصل موضوع این لایحه و لوایح مرتبط، بحث نحوه بررسی اون در مجمع هم روی بحث هست، چرا که مجلس معتقده که مجمع فقط میتونه این لوایح رو رأی یا تایید بکنه و نمیتونه در کمیسیون ها یا در صحن علنی در این لوایح دست ببره و اونها رو اصلاح بکنه.
روشن بودن حدود اختیارات قانونگذاری و نحوه رسیدگی مجمع به این لایحه و باقی لوایح جنجالی اخیر یکی از نکاتی است که مدت هاست مورد اشاره بسیاری از نمایندگان مجلس است که معتقدند مجمع نباید وارد حوزه اختیارات قوه مقننه یا نهاد قانونگذار شود. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، روز شنبه و بلافاصله پس از آغاز بررسی لایحه پالرمو در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت مجمع باید نظر رد یا تایید خود نسبت به لایحه پالرمو را ارائه کند و وارد فضای اصلاحی نشود، چون این به معنای کاستن از حدود و اختیارات قوه قانونگذاری در کشور است. از 4 لایحه پیشنهادی دولت روحانی که به توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان به جریان افتاده است، تا کنون اصلاحیه قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شدند و لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و همان پالرمو باقی مانده و همچنین پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT. روز جمعه 28 دی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، خواستار آن شده بود که هرچه سریعتر تکلیف لوایح پالرمو و CFT مشخص شود. از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میپرسم عجله دولت برای چیست؟
بجز لایحه پالرمو، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هم هنوز به نتیجه نرسیده و همه عجله دولت هم از این جهت هست که دولت میخواد در اتمام ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی تا حدودی بر تصویب این لوایح پیش رفته باشه تا بتونه که شاید مهلت دیگری از این گروه بگیره و همینطور در مذاکره با اروپایی ها باید بخشی از تصویب این لوایح پیش رفته باشه.
کمیسیون پالرمو در ایران مخالفان بسیاری دارد. روز 28 دی مجمع نمایندگان طلاب در نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نسبت به آنچه خطرات تصویب پالرمو نامیده بود هشدار داد. مخالفان پالرمو میگویند در صورت اجرایی شدن این کمیسیون در ایران برخی تعاریف جرم‌انگاری عوض می‌شود و بدین ترتیب پای دخالت‌های خارجی در امور مربوط به ایران باز خواهد شد. از جمله الزامات کشورها پس از اجرایی کردن کمیسیون پالرمو: 1. جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان. 2. جلوگیری از قاچاق مهاجران. و 3. جلوگیری از قاچاق و ساخت سلاح گرم و اجزای آن است. احمد توکلی از اعضای مجمع میگوید که مجمع تشخیص تا شنبه هفته آینده تکلیف پالرمو را روشن خواهد کرد.
بعد از این گزارش سمیرا قرایی بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
وطنان عزیز من فراموش کردن فرمایشات روز اول امام خمینی رو که فرمودن اینها غنایم اسلام است، غنایم جنگی است. یعنی اینا فکر کردن وارد یک کشوری میشن، اینا به تصرف در آوردن و حق تقسیم اموال و دارایی این مملکت دارن و بین اشخاصی که خودشون بخوان، و این کار رو هم کردن. من نمیدونم چرا مردم فراموش کردن این فرمایشات مقام معظم رو. ضمناً جناب روحانی، ما جناب عالی استدعا میکنیم به میز آقای لاریجانی و جایی که خود جامعه‌ای تشریف میبرید سخنرانی میکنید به اندازه 10 برابر کمکی که بخواید به مدارس و مناطق زلزله زده کرمانشاه کمک کنید هر روز صرف گل و گیاه و تشریفات میشه. آقای لاریجانی که خودشون گلن، نیاز به این همه گلارایی پشتون میز ندارن یا جای دیگه خود شما تشریف میبرید. از این هزینه ها کم کنید، به داد این ملت برسید.
آقای خامنه ای، آقای جنتی، حرف شما رو درباره آتش زدن برجام دارن تکرار میکنن. شما برجام رو 1-2 هفته بعد از امضا شدنش آتش زدید، زمانی که رفتید موشک آزمایش کردید و روی موشکاتون به عبری نوشتید مرگ بر اسرائیل. همون موقع اونایی که میفهمیدن فهمیدن که کار کی بوده و سرانجامش به کجا میرسه. سرنوشت قذافی رو یادتون بیاد. بهتون توصیه میکنم فیلم 3 ماه آخر قذافی رو 1 بار دیگه مشاهده کنید. برای شما هم همین آینده قابل پیش بینی هست.
در مورد منشأ بوی بدی که این 1-2 هفته گذشته تو تهران مشام آزار میداد، ببینید هر موقع منشأ ادامه جنگ و منشأ اشغال سفارت آمریکا، اعدام‌های دهه 60، رهبر شدن آقای خامنه‌ای و بالاخص منشأ 800 میلیارد دلاری که زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفتیمون بود و به فنا رفت، و هر موقع منشأ اون سقوط پلاسکو پیدا شد مطمئناً منشأ بوی بدم پیدا میشه.
وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی رو منتشر میکند از وضعیت دراویش در زندان فشافوگه ابراز نگرانی کرده و نوشته 8 درویشی که بعد از حمله گارد زندان به دراویش متحسن به سلولهای انفرادی منتقل شده و 105 روز را در این سلولها گذرانده بودند، به رغم پایان دوره انفرادی هنوز در شرایط امنیتی و ویژه نگهداری میشوند. وحید پور استاد درباره آخرین وضعیت این زندانیان با علیرضا روشن، نویسنده و فعال حقوق دراویش گنابادی در ترکیه، گفتگوی کرده که با هم بشنویم.
بعد از 7 شهریور که اینها رو بردن انفرادی، خب با دست شکسته و کتف شکسته و خونین و مالین بهشون هم رسیدگی نکردن تو بهداری، اینها رو بردن انفرادی. ما 105 روز نمیدونستیم کجا، بعد مشخص شد که داخل انفرادی های زندان فشافویه، و بعد از اون وقت که از انفرادی آزاد شدن که بعد فهمیدیم که، یعنی امروز فهمیدیم که به آزادی وجود نداشته، فقط در سلول های انفرادی باز شده و سال هم سالانی که سلول های انفرادی اون تو قرار گرفتن و هیچ کس به جز این 8 نفر داخل اون سالن نیست.
آقای روشن چه مدت این 8 نفر در سلول انفرادی بودن؟
5 روز تو سلول انفرادی بودن در بسته، بعد از 105 روز دراروشون باز شد، تونستن همدیگر رو ببینن و توی سلول در واقع توی سالن عملی بودن که هیچ کس به جز این 8 نفر الان اونجا نیست.
در طول این مدت 105 روز که در سلول انفرادی بودن، آیا خانواده اینها از وضعیتشون باخبر بودن؟
اصلا کسی نمیدونست که کجان اینها توی این 105 روز. بعد از 105 روز ما تازه فهمیدیم که اینا تو سلول انفرادی داخل فرشافویه نگهداری میشن و بعدم فهمیدیم که از الان امروز واقع متوجه شدیم که اصلا این در واقع از سلول انفرادی بیرون نیومدن، فقط در سلولاشون روشون باز شده، ملاقات نداشتن.
یعنی هنوزم ملاقات نداشتن با اعضای خانواده؟
هیچ‌کدوم از اینا ملاقات نداشتن هنوز، هیچ کدومشون.
میتونید نام این 8 نفر رو برای ما بگید؟
بله، آقای حسام معینی، آقای مهدی اسکندری، آقای مرتضی کنگرلو، امیر نوری، کسرا نوری، سینا انتصاری، رضا انتصاری و محمد شریفی مقدم.
در مورد وضعیت خانم‌های دراویش زندانی برای ما بگید، الان چه تعداد در زندان هستن، وضعیت اونها به چه صورت هست؟
الان 5 خانم از درویش‌های گناهبادی داخل زندان قرچک هستن که برای 3 تاشون احضاری اومده به شعبه 7 بازپرسی اوین دادسرای شهید مقدسی، به 3 تا اتهام به در واقع اخلال در نظم زندان، توهین به ماموران در حین انجام وظیفه و تمرد از دستور ماموران هنگام اجرای وظیفه. به این 3 تا اتهام اینا رو احضار کردن. ماجراش هم برمیگرده به روز 5 آذر که اینا خواستار برگردوندن وسایل شخصیشون شده بودن که توی آبان ماه ضبط شده بود توسط زندان. منتها در دفتر رئیس زندان اینها رو به کتک میزنن، ضرب و اهانت میکنن بهشون. نام خانم های زندانی هست: الهام احمدی، شکوفه یداللهی، سیما انتصاری و سپیده مرادی.
در مورد اینها آیا احکام هنوز صادر شده یا نه؟
بله، تمام این 5 نفر هر کدومشون به 2 سال حبس محکوم هستند.
در مورد آقایون دراویشی که در زندان هستن، بالاترین حکم و پایینترین حکم چه مقدار هست؟
نوسان حکم بین 2 سال تا 26 سال حبس. 26 سال حبس رو مصطفی عبدی داره و دیگه 12 سال داریم که آقای کسرا نوری، آقای محمد شریفی مقدم هستند و دیگه.
آقای روشن چقدر اینها از یک محاکمه عادلانه و منصفانه برخوردار بودن در طول مدت؟
دستگیری تا محاکمه‌شون کلاً غیر قانونی بوده. ضابط‌ها معلوم نبودن کیان، لباس شخصیان، اینا کتک خوردن، امکان صرف در پزشکی قانونی وجود نداشته، براشون گزارش وجود نداشته، زندان‌ها غیر استاندارد بوده، خلاف مصوبات آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها بوده، بعد از حق وکیل محروم بودن، عده‌شون اصلا تو دادگاه شرکت نکردن، به خاطر همین که میگن در واقع اصول عادلانه دادرسی برای اینها در واقع در نظر گرفته نشد.
آیا افراد دیگری از دراویش گناه‌آبادی هستند در زندان که وضعیت دیگری داشته باشن؟
بله خب، صدها درویش الان در داخل زندان فرشافویه هستن، منتها آقای عباس دهخان تو امروز 190 روز انفرادی زیر شکنجه رو در بازداشتگاه شاپور انفراد و دو الف سپاه تجربه کردن. از وضعیت ایشون ما خبر نداریم. میگن که برای اعتراف گیری ایشون رو زیر فشارهای خیلی مهلک گذاشتن، تهدید کردن مدام خانواده‌شون رو و خودشون رو به اعدام.
برخی از وبسایت‌های خبری هم از وضعیت 2 تن از دراویش گناه‌آبادی خبر میدن که به خاطر عفونت ناشی از خارج نشدن ساچمه‌های سربی مشکل وخیمی دارن.
تو حادثه گلستان هفتم شلیک میکنن تفنگ‌های ساچمه زن رو به سمت درویش‌ها. آقای حسن شاهرزاد نزدیک به 200 ساچمه در بدنش هنوز مونده که به بافت ریه‌اش هم نفوذ کرده و عفونت ریه گرفته. هنوز بعد از این هم مدت که نزدیک به 11 ماه میشه خارج نکردن. آقای خموشی هم همینطور مثل درویش‌های دیگه متأسفانه تیر وارد کیسه بیزه‌شون شده، خارج نکردن و این عفونت کرده. و این فقط محدود به این 2 نفر نیست، ده‌ها درویش دیگه هم همینطوریان. مثلا احمد براکویی داره چشماشو از دست میده، تیر توی چشمش رفته خالی نکردن. سلیم سخاوت و همچنین و درویش‌های دیگه.
از آخرین وضعیت آقای تابنده چه اطلاعی وجود داره، قطب دراویش گناه‌آبادی؟
آقای تابنده از زمان حادثه 1 اسفند موسوم به گلستان هفتم در حصر هستن، در بازداشت خانگی هستن. درویش‌ها اجازه دیدن ایشون رو ندارن. نیروهای امنیتی بعد از اینکه آقای تابنده گفتن که از درویش‌ها خواستن که بیان به دیدنشون، به ملاقاتشون، 2 مرتبه نیروهای ماشین‌هاشون و ماموراشون رو اونجا مستقر کردن. سراسر کوچه گلستان هفتم ورودی و خروجی‌هاش همه مجهز شده به دوربین مدار بسته. توی کوچه در سطح کوچه هم همینطور مقابل خونه آقای تابنده یک ون هست که در واقع مامورای امنیتی اونجا رفت آمدها رو کنترل میکنن. اجازه رفت آمد آزادانه وجود نداره. آقای تابنده نمیتونن سخنرانی کنن، نمیتونن آزادانه درویشا رو ببینن و درویشا میگن مادامی که آقای تابنده نتونه صداشو به ما برسونه، آزادانه بدون هیچ فیلتری از نظر ما ایشون در حصر و بازداشت خانگی هستن.
و بله، گفتگوی وحید پور استاد رو شنیدید با علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش گناه‌آبادی ساکن ترکیه. خبرنگار شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی بعد از بازداشتش در آمریکا روز جمعه در دادگاه حضور یافت. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی دنبال کنیم.
مرضیه هاشمی، خبرنگار شبکه پرس تیوی ایران که بر اساس گزارش‌ها از سوی پلیس فدرال آمریکا بازداشت شده، روز جمعه در دادگاهی در واشنگتن پایتخت آمریکا حاضر شد. بنابر گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، FBI همچنان درباره شرایط خانم هاشمی از جمله اتهاماتی که منجر به بازداشت او شده سکوت کرده است. مرضیه هاشمی با نام اصلی ملانی فرانکلین متولد آمریکاست. بر اساس گزارش‌ها او در جریان سفر به آمریکا برای دیدار با بستگانش روز یکشنبه گذشته در فرودگاه سنت لوئیس ایالت میزوری بازداشت شد. اما دلیل بازداشت او نامشخص است و مقامات آمریکا نیز توضیحی در این باره ندادند. فرزند خانم هاشمی میگوید که مادرش به عنوان شاهد کلیدی در رابطه با یک پرونده بازداشت شده. او توضیحی درباره ماهیت این پرونده ارائه نکرده است. شبکه فاکس نیوز میگوید بنابر دستور رئیس دادگاه در واشنگتن، تنها بخشی از اطلاعات مربوط به این پرونده امکان انتشار پیدا خواهد کرد. بر این اساس مرضیه هاشمی به ارتکاب هیچ جرمی متهم نشده و پیش بینی می شود که دولت آمریکا او را بلافاصله پس از ادای شهادت در برابر هیئت منصفه ای که درباره نقض قوانین آمریکا تحقیق می کند آزاد کند. پرس تیوی، شبکه ی انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه گزارش داد که از فرزندان مرضیه هاشمی نیز خواسته شده تا در دادگاه شهادت دهند. بازداشت خبرنگار پرس تیوی در شرایطی رخ داده که چندین شهروند آمریکایی از جمله مایکل وایت در ایران در بازداشت به سر می‌برند. آقای وایت اوایل مرداد امسال بازداشت شد، ولی این خبر 5 ماه بعد، یعنی در دی ماه، از سوی وزارت خارجه ایران تایید شد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران بازداشت مرضیه هاشمی را محکوم کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر خواندند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. انتشار ویدیویی از عارف، خواننده مشهور ساکن لس آنجلس، در کنار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در حاشیه جام ملت‌های آسیا در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران این شبکه‌ها مواجه شده است. محمد زرقامی درباره این حاشیه خبرساز که در خبرگزاری‌های داخلی هم بازتاب داشته با عارف گفتگو کرده.
ویدیو رو که من نمیدونم کی برداشتند، ولی زمانش رو من درست نمیدونم، ولی اون چه که هست همه آدمایی که اونجا بودن تو زیر جایگاه یا متعلق به فدراسیون فوتبال عراق بودن یا متعلق به فدراسیون فوتبال ایران بودن یا اینکه هم برگزار کننده که فدراسیون فوتبال امارات، و این وسط هیچ کدوم از اینا به من بلیط ندادن، من با هیچ کدوم در ارتباط نبودم. فقط و فقط فدراسیون فوتبال جهانی که پخش اختصاصی بازی‌های آسیایی رو به آقای شجره داده بود، آقای شجره داماد من هستن، ایشون به من زنگ زد گفت ما که از امریکا نمیتونیم این برنامه رو ببینیم، شما به نمایندگی از ما برید ببینید. آقای شجره توضیح داده بود که پدر خانم من یه خواننده لجند اینجوریه، اونا خیلی با احترام برای من نه VIP یعنی چیزی بالاتر از اختصاصی به من فرستادن، یه بلیطی تو پاکت بسیار شیک.
آقای شجره در اصل شبکه‌ای تلویزیونی هم دارن، درسته؟
پدرشون پارس تیوی رو دارن، پسرشون اصلا دکتره و تو این کارا نیست، ولی خیلی به فوتبال علاقمنده، رفته و پخش اختصاصی بازی‌های آسیایی رو در آمریکا رو ایشون گرفتن. من میتونستم برم تو اون اتاقی که به اصطلاح شیشه‌ایه و خیلی دیگه اختصاصی اون بالا بشینم، ولی به دو دلیل این کارو نکردم. یکی اینکه فکر کردم حالا هر کی منو ببینه میگه آقا این رفته اون بالا برای چی؟ من از پشت شیشه دوست نداشتم ببینم. اومدم یکم پایین و نصف اونجا رو برای فدراسیون عراق گذاشته بودن، نصف دیگر ایرونیا بودن. خب من قاعدتاً باید برم تو ایرونیا بشینم بودن. من که نشستم یه دفعه متوجه شدم که یه آقای با من دست دادن، سلام علیک کردن، آقای تاج بود. من آقای تاج رو قبلاً هم دیده بودم تو بازی فوتبال استقلال و پرسپولیس، خیلی مرد مهربونی، با احترام با من دست دادن و با صحبت کردن. یه دفعه متوجه شدم که من جایی که اومدم متعلق به اینجا نیست و هم برای اونا دردسر دارم درست میکنم، هم برای خودم جایگاه درستی نیست.
آقای عارف میتونم بپرسم چرا این احساس بهتون دست داد؟ چون توی ویدیو اینطوری دیده میشه که شما صحبتی هم میکنید تا اینکه آقای کفاشیان میرسن.
نه، آقای کفاشیان اون ورتر نشسته بودن، اینا میرسن و میومدن. حالا یه اتاقی اون پشت بود که چای و قهوه و شیرینی و این چیزا میدادن که تو هاف تایم منم رفتم اونجا، همگی با هم رفتیم، ولی مردمی که پایین بودن نمیدونم ما کجا داریم میریم. اونایی هم که از ویدیو رو دیدن فکر میکنم ما دنبال هم راه افتادیم و چی بوده. ولی یه اتفاقی افتاد و اونم اینه که من اینا جریانات سابقه داره، من میدونم یکی دو بارم حتی قرار بود هنرمندا بازی کنن، فوتبال بازی کنن، این آقایون امنیتی اجازه ندادن که حتی من با ساکم رفته بودم نتونستم برم با بچهای ایران فوتبال بازی کنم. اون مال خیلی وقت میشه، ولی میدونستم که امنیتی ها چیز میکنن که با من کسی ارتباط نگیره. همین هم شد، اومدن در گوشینا یه چیزی گفتن، اینا بلند شدن رفتن اون ورته.
و بعد وقتی رفتید اون پشت که گفتید فضایی بود برای اینکه بتونن افراد برای خودشون چایی بریزن، اونجا هم کسانی بودن که زیر نظر داشته باشن که مبادا شما نزدیک مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بشین؟
نظر کاری که نمیتونن بکنن که بیان چلوی منو بگیرن، این کارا رو نکردن.
فقط صحبتی هم که شما با آقای تاج داشتید هولوحش همین بازی ایران و عراق بود؟
اصلا ما صحبتمون طولانی نبود، یه چند کلمه بود که اتفاقا اینا رو تو ویدیو ضبط شده. ولی آقای تاج اصلا پابند این مسائل نبود، با من نشست صحبت کرد و خیلی با احترام همیشه این کارو کرده. با جو فوتبال بود، نگران بودن که بازی چی میشه، گفتم اصلا نگران نباشید، تیم ایران حتما میبره.
یک نکته که الان هستش این حجم انتقادایی که وقتی این ویدیو منتشر شده به شما شده، میگن که مثلا یک خواننده محبوبی مثلا آقای عارف که خودش هم همیشه گفته که من یه خواننده مردمیم، در کنار مثلا مسئولان جمهوری اسلامی نشسته.
من در یه تماس ورزشی و فوتبال بودم، رئیس فدراسیون و کسانی که مسئول فوتبال ایران هستن آدمایی هستن که یه آدمی مثل کیروش رو بردن و تیم ما واقعا به خاطر کیروش یک جهش خیلی بالایی کرده. کسانی هم که کیروش رو بردن همین آقای تاج و همین آقای کفاشیان، اینا احیانا این کارا رو کردن، قراردادا رو بستن. نمیخوام که ازشون حمایت بکنم یا تعریف بکنم.
اون انتقادی که به خودتون میشه رو چه جوری نگاه میکنین بهش؟
واقعا آدمای مغرضی ان. من میگم اگر یکم صبر میکردن که این توضیح من نمیشیدن. اونهایی که حرف میزنن یعنی چی میخوان بگن؟ در مورد من شک دارم، منی که این همه وطن پرستم، این همه منی که هیچ وقت فرش قرمزم جلوم بندازن حاضر نیستم برم به ایران، برای اینکه به این فکر میکنم که تا زمانی که هنرمندهای دیگه اجازه ندارن برن منم نخواهم رفت. نه هنرمندا، تا زمانی که مردمی که در غربت هستن نتونن برن ایران من نخواهم رفت. من زمانی خواهم رفت که همگیمون بتونیم بریم داخل و آزادی باشه و یه آسایش نسبی باشه که بتونیم حرف بزنیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با عارف، خواننده سرشناس ایرانی. شامگاه یک شنبه به وقت تهران تیم ملی ایران در نخستین گام از مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا به مصاف عمان خواهد رفت و در صورت پیروزی پنج شنبه شب همین هفته برای راهیابی به جام چهار تیم برتر آسیا به دیدار برنده تایلند چین می‌رود. به همین دلیل بازی با عمان عملاً بازی حساسی برای تیم ملی ایران محسوب می‌شود. در همین باره حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس قدیمی فوتبال، تحلیلی برای این مجله آماده کرده که با هم بشنویم.
مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز یک شنبه در امارات متحده عربی وارد مرحله یک هشتم نهایی خواهد شد و ایران در برابر عمان قرار می‌گیرد. هر دو تیم آخرین تمرین‌های پیش از بازی را روز شنبه برگزار کردند و سرمربیان دو تیم نیز در نشست خبری با خبرنگاران به گفتگو پرداختند. پیم فربیک، سرمربی هلندی تیم ملی عمان، گفت گرچه دیدار مشکلی داریم ولی بازیکنانم تا آخرین دقیقه مقابل ایران خواهند جنگید. وی گفت این یک فرصت خوب برای بازیکنان عمان است، گرچه یک روز کمتر از ایران استراحت داشتند. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، ضمن آن که به 24 بازی قبلی عمان اشاره کرد و اینکه 15 یا 16 بازی را بردند، گفت تمام بازی‌های پیشین عمان به خصوص سه بازی قبلی آنها را دیده است. کیروش اضافه کرد نتیجه بازی 50-50 خواهد بود و هر تیمی خوب بازی کند برنده است. از دیدگاه مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که هنوز در جام ملت‌های آسیای 2019 بازی نکرده و نیمکت نشین بوده، سابقه نشان داده بازی با تیم ملی فوتبال عمان بازی آسانی نخواهد بود.
همیشه بازیایی که کردیم حداقل توی 10 سال گذشته که من خوب خاطرم است مشکل داشتیم و بازی آسونی نبوده با تیم ملی عمان.
ایران و عمان در گذشته 10 بار با یکدیگر در مسابقات مختلف بازی کردند که حساب برد و باخت 5-2 به سود ایران است. البته آخرین بازی دو تیم که یک دیار دوستانه بوده 3-1 به نفع عمان تمام شده با رهبری کیروش 5 سال پیش. در جام ملت‌های آسیا در امارات عمان در مرحله گروهی نتایج ضعیفی داشته، با 2 شکست مقابل ژاپن و ازبکستان و 1 برد در برابر ترکمنستان به عنوان تیم سوم گروه F یا گروه 6 به این مرحله رسیده. ایران 2 برد مقابل یمن و ویتنام داشته و 1 مساوی مقابل عراق و به عنوان تیم اول گروه D یا گروه 4 به مرحله حذفی راه یافته. مرحله حذفی که با شرکت 16 تیم برگزار می شود در حقیقت مرحله مرگ و زندگی است و با 1 باخت تیم روانه خانه خواهد شد. بسیاری از علاقمندان به تیم ملی فوتبال ایران و حتی کارشناسان فوتبال ایران به قهرمانی تیم ملی در این مسابقات امیدوارند. یکی از این کارشناسان مسعود اقبالی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا است که امیدوار است کیروش بعد از 8 سال که با تیم ملی فوتبال ایران کار می‌کند بتواند ایران را قهرمان آسیا کند.
امیدوارم که تیم ملی رو بعد 8 سال کار کردن آقای کیروش با تیم ملی و رسیدن به این مقطع که تونسته تعداد بازی رو لژیون از خارج بیاره، تقریبا گرایشات ذهنیشون با بازیکن خارجی بوده، کمتر به بازیکن داخل ایران توجه شده و این همگونی به صورت انسجام تیمی وحدت تیمی بتونه حداقل برای سالها بتونه یه قهرمانی بر ما بیاره.
ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته. بازی ایران و عمان یک شنبه ساعت 20:30 به وقت ایران در ورزشگاه محمد بن زاید در ابوظبی آغاز خواهد شد. قضاوت مسابقه را تنها داور غیر آسیایی سزار راموس مکزیکی عهده‌دار خواهد بود.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. و اما با این گزارش همکارم آقای روشنزاده میرسیم به برنامه یه هفتگی دیدگاه‌ها که پایان بخش این مجله نیمه شب خواهد بود. میزگردی است با 2 کارشناس و با موضوع روابط ایران و اروپا، احتمال شکاف میان کشورهای اروپایی بر سر ایران، نشست ورشو در لهستان که علیه مواضع منطقه ایران به میزبانی آمریکا در لهستان هم برگزار میشه. و با این برنامه ادامه میدیم تا انتها. من مرتضی قاسمفر هستم و در ساعت 32 بامداد روز یکشنبه برای همه شما آرزوی لحظاتی شادمان دارم.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از صدور بیانیه مشترکی از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و فعالیت‌های آن در اروپا برای سرکوب مخالفانش خبر داد. در این گزارش همچنین به نزدیکی مواضع برخی از کشورهای اروپایی به مواضع آمریکا در برخورد با ایران اشاره شده است. این بخشی است از برنامه دیدگاه‌های امشب. اما پیش از هر چیز بشنویم گزارش جمشید زند رو.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند در چند روز آینده بیانیه مشترکی درباره آنچه دخالت‌های ایران در امور منطقه خوانده شده منتشر کنند و در عین حال از ایران بخواهند به آزمایش‌های موشکیش پایان دهد. انتشار این بیانیه برای روز دوشنبه آینده پیش بینی شده بود، ولی خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داده که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موافق انتشار این بیانیه در روز دوشنبه نیست و می‌خواهد بیانیه مشترک پس از راه‌اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران منتشر شود. در این حال خبرگزاری رویترز در گفتگو با 4 دیپلمات اروپایی از احتمال نزدیکی بیشتر اروپای شرقی به مواضع دونالد ترامپ در مقابله با ایران خبر داده و نوشته است این کشورها ممکن است در قبال همسویی با ترامپ خواهان تضمین‌های امنیتی از او در قبال روسیه باشند. وزیر خارجه لهستان اعلام کرده که 60 کشور جهان از جمله همه اعضای اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست ورشو دعوت شدند. اما دفتر فدریکا موگرینی هفته گذشته اعلام کرد که خانم موگرینی به دلیل مشغله کاری و برنامه‌های از پیش تعیین شده قادر به شرکت در این نشست نیست. دیگر کشورهای اروپایی هم هنوز درباره شرکت در این کنفرانس و سطح دیپلماتیک نمایندگان خود اظهار نظر نکردند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم به رویترز گفته است همکنون درباره تهدیدها و خطرات ایران یک اجماع بین‌المللی در حال شکل گیری است. به گفته این مقام آمریکایی، واشنگتن از تلاش اروپا برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی ایران در خاک اروپا، آزمایش‌های موشکی آن، نقض حقوق بشر و دیگر تهدیدهای ایران استقبال می‌کند. رویترز در گزارش خود به اعمال تحریم‌ها علیه یکی از زیرمجموع‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی دستگیر شده در اروپا و معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده و نوشته است، دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک دو هفته پیش در وزارت خارجه ایران به نماینده ایران گفتند که دیگر برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و برنامه ریزی برای قتل مخالفان حکومت ایران در خاک اروپا را تحمل نخواهند کرد. به گزارش رویترز، مقام‌های ایرانی حاضر در این نشست برخلاف عرف دیپلماتیک پس از شنیدن سخنان دیپلمات‌های اروپایی جلسه را با عصبانیت ترک کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش جدید رویترز واکنشی نشان ندادند، ولی ایران بارها گفته است که برنامه موشک‌های بالستیک آن جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره با هیچ کشوری نیست.
خب با دو مهمان همراه خواهیم شد. نادر اسکویی تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک از واشنگتن و امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن هر دو با ما خواهند بود. ضمن خوش آمد به هر دو مهمان، اجازه بدید با آقای اسکویی آغاز بکنیم. آقای اسکویی، همینطور که در گزارش همکارم جمشید زند هم شنیدید، به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، یک از سوی یک اجماع بین‌المللی علیه ایران در حال شکل گیری است و از سوی گفته میشه که بیانیه مشترکی از سوی اتحادیه اروپا احتمالاً اونجور که رویترز اعلام کرده علیه دخالت‌های ایران در منطقه و همینطور آزمایش‌های موشکی در شرف صدور هست. آیا واقعاً بایستی همدل باشیم با این مقام وزارت خارجه آمریکا در گزارش رویترز که یک اجماع بین‌المللی علیه ایران بعد از چندین سال، دست کم بعد از برجام، در حال شکل گیری است؟
بله، من فکر میکنم اینطوره. کنفرانس ورشو کنفرانس بسیار مهمیه. تبلور اوجگیری فشارهای آمریکاست به روی ایران. در حقیقت حلقی از فشارهاست که با خروج آمریکا از برجام شروع شد. در هفته های پیش با سفر وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی اون به خاورمیانه انجامید. حالا اینکه در حقیقت هدف اون سفرها رسمی کردن یک ائتلاف بزرگ از کشورهای منطقه است، از عربستان تا اسرائیل، در مقابل برنامه‌های موشکی و دخالت‌های نظامی ایران در منطقه. الان هم تبلور شده داریم در کنفرانس ورشو می‌بینیم که بست اون سعی آمریکا، بست اون ائتلاف کشورهای منطقه است به کشورهای غیر منطقه. برای همین در این کنفرانس ممکنه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی هم شرکت بکنن و این همزمان داره میشه با مواضع سخت‌تری که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در قبال باز برنامه موشکی ایران و دخالت‌های نظامی اون در منطقه و اقدامات تروریستی اون انجام میدن. و خب این دو تا رو بغل هم بذارین، به نظر میاد که از حداقل از زمان تصویب برجام تا کنون هیچ به این صورت گسترده اجماعی در میان کشورهای مهم دنیا در مقابل با عملیات موشکی و اقدامات تروریستی نبوده.
از بدی در همین باره نظر مهمان دیگر برنامه رو هم بپرسیم، آقای امیر طاهری که از طریق خط تلفن از لندن با ما هستن. آقای طاهری، شما چجور میبینید این اجماع رو؟ آیا واقعا ما شاهد شکل‌گیری یک اجماع در روزهای آینده یا حتی ماهای آینده علیه مواضع منطقه‌ای ایران در سطح بین‌المللی خواهیم بود؟
این اجماع از نظر دیپلماتیک و سیاسی و زبانی وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت، ولی مسئله این است که ما در اینجا با دو پدیده روبرو هستیم. یکی اتفاقاتی است که روی زمین داره میفته، یعنی در جهان واقعیت، یکی هم ژست‌های دیپلماتیک که گرفته میشه. مثل میدین شما مثلا یک فیلمی رو که تماشا میکنین، عملیاتی که در فیلم انجام میشه یه چیز موسیقی زمینه فیلم یا بک‌گراند میوزیک به قول انگلیسی‌ها چیز دیگه. این فعالیت‌های دیپلماتیک و رفت و آمد و اینا به نظر من خودش نشونه از این است که نه ایالات متحده نه کشورهای اروپایی واقعا نمیدونن با ایران باید چی کار بکنن، و دلیلش هم این هست که در ایران قدرتی سر کار نیست که بتونه اون کارهایی رو که ایالات متحده یا اروپا میخوان انجام بده. این گرفتاری بزرگه. این روش رو میشه در مورد کشورهای دیگه‌ای که در موقعیت عادی هستند، یعنی دارای یک ساخت و سار حکومتی هستند، یک قدرت تصمیم گیری وجود داره که میتونه بره این ور یا بره اون ور، این ساخت و ساز قابل اجرا هست و مؤثر خواهد بود. در مورد ایران اینطوری نیست. به همین جهت است که میدین در دیپلماسی وقتی کار دیگه ای نمیتونین بکنین یک کنفرانس تشکیل میدین، و الان ایالات متحده میخواد این کنفرانس رو در ورشو تشکیل بده، ولی معلوم نیست که دستور کار این کنفرانس چی هست، چی میخوان. اگر اون 12 خواست آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هست، بیشتر این خواستا رو جمهوری اسلامی یواشکی عملی کرده، فقط نمیخواد خودشو از تک و تا بندازه و به اصطلاح دوچار آبروریزی بشه، سر و صداش در نمیاره. ولی واقعیت این است که دنیای امروز، خاورمیانه، اروپا، ایالات متحده و دیگران نمیتونن با رژیم کنونی ایران همزیستی عادی داشته باشن، یا باید ایران شبیه کشورهای دیگه دنیا بشه، یا باید تمام دنیا رو شبیه خودش بکنه، که البته کار سختی است. مسئله موشک‌های دورپرواز یا بالیستیک به قول شما مسئله مصنوعی هستش، برای اینکه جمهوری اسلامی هم آقای خامنه‌ای هم آقای باقری رئیس ستاد اعلان کردند که ما برنامه موشکیمون رو در حد 2000 کیلومتر متوقف کردیم و کارهای دیگه‌ای که می‌کنیم جنبه تحقیقات داره. بنابراین عمل انجام شده. از نظر خواستهای دیگه هم می‌دونیم که جمهوری اسلامی تمام مشاوران نظامیش رو از یمن برده بیرون، منتقل کرده به عمان، و از سوریه هم یواش یواش داره خارج میشه، رفته یه گوشه دوردستی در دیرزور دور از مرز اسرائیل متمرکز شد. یعنی اینا عمل است. ولی گرفتاری با جمهوری اسلامی این است که این جمهوری اسلامی خودش در داخل خودش دچار تقسیم است. یعنی دو تا تصور از آینده ایران در داخل حکومت کنون ایران وجود داره، و این دو تصور مانع از این میشن که جمهوری اسلامی بتونه سیاست مشخصی رو در پیش بگیره. و وقتی شما خودتون نمیدونین چی کار میخواین بکنین، دیگران هم نمیدونن با شما چی کار بکنن.
آقای اسکویی، آقای طاهری به نکته قابل تأملی اشاره میکنن. با توجه به ساخت درونی قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی و سرگشتگی هایی که به هر حال در موارد وجود داره به دلیل نزاع جناح‌ها، که بعضی ها موافق روش های مثلا تندروتری هستند، بعضی ها موافق روش های میان روانه تری هستند در برخورد با نظم جهانی یا کشورهای خارجی، قدرت های جهانی، میگن که این باعث شده که آمریکا و اروپا رو دچار یک سرگشتگی یا سرگیجه در داشتن یک موضع مشترک بکنه در ارتباط با ایران. اگر چنین هست، پس اون اجماع بین المللی رو خیلی نمیشه یک امر واقعی دانست، گونه که هم یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته. نظر شما درباره این نکته ی آقای طاهری چی است؟
من فکر میکنم سیاست خارجی ایران، سیاست منطقه ایران، سیاست نظامی ایران، نه سیاست های درون ایران، همواره به طور عمومی توسط دفتر رهبری اداره میشده، و من حداقل اختلاف اساسی در بین دولت مردان ایران بر سر اینکه قوه موشک‌های بالستیکی خودش رو اون برنامه‌اش رو ادامه بده و رشد بده و اینکه در منطقه چه بکنه، من اختلاف اساسی در اون زمینه بین دولت مردان ایران نمیبینم و من فکر نمی کنم این کنفرانس گذاشته شده که بخوان ببینن گیج شدن که چی کار بکنن. اتفاقا این کنفرانس خیلی با برخورد روشن میخواد بره و مسئله مرکزیش به نظر میاد اگر موفق بشه، خب اون اگر بزرگیه، کنفرانس بین المللی معلوم نیست چگونه جلو برن، ولی اگه موفق بشه مسئله مرکزیش مسئله موشک‌های بالستیکی ایرانه. ببینین این مشکلاتی که الان اروپا با ایران پیدا کرده سر گیجی نیست، این مشکلات و مشکلاتی که اروپا با آمریکا نزدیک شده با سر گیجی نیست، این مشکلات ایران بر خودش به وجود آورده، در حقیقت هول داده اروپا رو به سمت آمریکا در این زمینه. آزمایش موشک سیمرغ که هفته پیش توسط ایران انجام شد گوین که موفقیت آمیز نبود، ولی موفقیت نداشتنش در این بود که ماهواره رو نتونست در مدار زمین بذاره، ولی موشک رو آزمایش شد، موشک بتونه تا مدار زمین بره. اگر شما موشکی داشته باشین که بتونه ماهواره رو در مدار زمین بذاره، از همون تکنولوژی میتونین استفاده بکنین، موشکی رو بتونین تولید بکنین که کلاهک اتمی رو بتونه حمله بکنه. این هست که نگرانی اروپا رو به وجود آورده و اروپا رو نزدیکتر کرده به ایران. نمیدونم چه اصراری بود که این آزمایش در این موقع انجام بشه، مگر اینکه فقط بخواستن به دنیا ثابت بکنن که با تمام حرفهایی که همه میزنن سیاست ایران و تمام دولت مردان ایران متحدانه اینو میگن که ما میخوایم به این برنامه های موشکی خودمون ادامه بدیم، میخوایم به برنامه های اتمی اگه بتونیم ادامه بدیم اگر این بپاشه و به زودی 20% غنی‌سازی رو ادامه بدیم و همسار این. اینها هست که اروپا رو داره به آمریکا نزدیک میکنه، نه اینکه گیجی اروپا با آمریکا به وجود اومده.
البته هنوز تا 24 و 25 بهمن که کنفرانس ورشو برگزار خواهد شد کمتر از یک ماه زمان هست تا ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته، اما خبرهایی که در حال حاضر در این چند روز به خصوص در رسانه‌های غرب منتشر میشه خبر میده از نوعی اختلاف پنهان میان کشورهای غربی درباره اینکه آیا در این نشست شرکت بکنند یا خیر. دست کم رسما مواضع دفتر خانم موگرینی رو داریم، رئیس سیاست گذاری اتحادیه اروپا، که اعلام کرده به دلیل مشغولیت‌های کاریش در این اجلاس شرکت نخواهند کرد. ناظران زیادی معتقدند که این به معنای مخالفت خانم موگرینی با این جور سیاست‌ها است و معتقد است که این سازنده نخواهد بود. از طرفی هنوز بقیه کشورهای اروپایی هم اعلام نکردند که در چه سطحی در این نشست شرکت میکنند. آیا همین ها نشانه اون اختلاف واقعا نیست؟ اینو از آقای طاهری میخوام بپرسم ابتدا.
بله، به هر حال اختلاف دیپلماتیک وجود داره، ولی کشورهای اروپایی همیشه معتقدند که اگر ایران از یک حدی دورتر بره آمریکایی‌ها باهاش مقابله خواهند کرد. یعنی آمریکا به صورت یه بیمه نامه‌ای برای اروپایی‌ها حساب میشه که بهشون امکان میده که ژست‌های دیپلماتیک بگیرن، ولی در عمل تمام کارهایی رو که آمریکا می‌خواد اینا انجام بدن انجام میدن. در مورد مسئله موشکی اینا که مهمون دیگه‌تون آقای اسکویی اشاره کردن، ما زیاد توجهمون رو معطوف کردیم به وسایل. میدونین موشک یه وسیله است، هفتیر یه وسیله است، اسلحه یه وسیله است. مسئله اینه که دست کی هست این موشک یا هفتیر یا اسلحه. گرفتاری با طبیعت رژیم ایران است، وگر نه اگر ایران فرض کنید زمان شاه بود موشک های بالستیک داشت هیچ کم ناراحت نمیشد. خیلی کشورها دارای موشک بالستیک هستن، الان کسی هم نگران اعمالی که ممکنه بکنن نیستن. میدونی یعنی مسئله طبیعت رژیم ایران است و طبیعت رژیم ایران نه به اروپایی ها نه به آمریکایی ها نه به هیچ کسی دیگه امکان نمیده که با ایران روابط عادی داشته باشن. حتی کشورهایی که واقعا میخوان با ایران نزدیک بشن مثل عراق مثلا، عراق حاضر نیست که ویزای مسافرتی و زیارتی رو با ایران برداره، برای اینکه مطمئن نیست که این رژیم ایران چه خواهد کرد. یعنی ما باید برگردیم به طبیعت رژیم کنونی در ایران که مانع از این میشه که اروپایی‌ها بهش کمک کنن، مانع از این میشه که آمریکا روابطو باهاش عادی بکنه، مانع از این میشه که عربستان، عراق، نمیدونم مراکش، 17 کشور دیگه ای که با جمهوری اسلامی قطع رابطه کردن رابطه برقرار بکنن. و این به نظر من کلید حل مسئله در داخل خود ایران است. یعنی اگر ایران صاحب یک دولت معمولی بشه با ساخت و ساز دولتی، نه به صورت یک محملی برای یک ایدئولوژی، این مسئله به هیچ وجه حل نخواهد شد. اینو در موارد دیگه هم دیدیم، در چین دیدیم، در تا موقعی که ماوزدایی انجام نشده بود چین نمیتونست روابط عادی با هیچ کس داشته باشه. در اتحاد شوروی اینو دیدیم، در کوبا الان با پایان دوران کاسترو میبینیم که کوبا داره تبدیل میشه به یک دولت عادی و اندک اندک برمیگرده به نظم جهانی. در مورد جمهوری اسلامی هم این مطلب صدق میکنه. به نظر من تمام این ژست‌گیری‌های دیپلماتیک کاملا بی‌معنا هست، چه به ظاهرن به نفع جمهوری اسلامی باشه که خانم موگرینی به اصطلاح بخواد بکنه، البته خانم موگرینی هم میدونید تا ماه می بیشتر سر کار نیست، چه آمریکایی‌ها که میگن میخوایم فشار بیاریم و غیره. متاسفانه ایران در یه بنبستی است که برای خودش درست کرده و تنها خودش میتونه از این بنبست بیاد بیرون. طرحی که اروپایی‌ها ارائه دادن برای مسئله مالی به این معنا است که درآمد نفتی ایران بیفته دست اروپایی‌ها، یعنی آقای اروپایی چه کار امضا بکنه که جمهوری اسلامی پول خودش رو چه جوری خرج بکنه. و این به نظر من به نفع ایران نیست، ایران رو تحت قیمومیت قرار خواهد داد، همینجور که برجام هم از نظر بازرگانی، از نظر علمی و فنی ایران رو تحت قیمومیت قرار داده و نفع آمریکا و اروپا ادامه وضع موجود است که ایران در این برجام بمونه ولی از اون طرف مزایای برجام رو به ایران ندن. و این به نظر من برای جمهوری اسلامی یک باخت دو طرف است.
شما اشاره کردید به سازوکار مالی که اتحادیه اروپا در تلاش هست که این سازوکار رو، این کانال مالی رو برای ایران ایجاد بکنه. از طرفی بیانیه مشترکی قرار است اتحادیه اروپا، یعنی حداقل یک منبع اعلام کرده که این بیانیه مشترک قرار است که علیه دخالت‌های ایران و در امور منطقه و همینطور آزمایش‌های موشکی منتشر بشه. من سوالم از آقای اسکویی هست که آیا اینها رو میشود با هم دیگه جمع کرد؟ یعنی یک بیانیه مشترک نشانگر مواضع اتحادیه اروپا علیه دخالت‌های ایران در منطقه و آزمایش‌های موشکیه که نگرانی آمریکا هم در این حال هست و به همین خاطر در واقع شاید این یکی از دلایلی بوده که از برجام هم خارج شده به خاطرش، و از طرفی برگزاری یک سازوکار مالی یا ایجاد یک کانال مالی برای تسهیل وضعیت ایران در شرایط تحریم‌های آمریکا. اینها رو چطور اروپا میتونه با هم دیگه جمع بکنه اگر اختلاف نظری نیست؟
خیلی مشکل میتونه این کارو بکنه. اصولا SPV، این کارزار مالی اروپا، همونطور که همکار بزرگوارم هم گفتن، چیز عجیبی نیست. این در حقیقت آخر روز فروش نفت به اروپا در مقابل دارو و غذاست، چون قرار نیست با فروش نفت SPV پول دلار یا یورو به ایران تحویل بده. اجازه میده که اون وقت در ازای اون بتونه از اروپا موادی رو بخره که در تحریم نیست، که اساساً دارو و غذا میشه. این در حقیقت تعویض نفت با دارو و غذاست. به هر حال جدا از این، ولی مسلماً اینکه اگر این بخواد SPV بخواد وسیع‌تر بشه، مشکلات مالی بین اروپا و ایران رو بتونه حل بکنه، اون وقت ایران دیگه نمیتونه همزمان با اون دو سه کار دیگه انجام بده. یکی این که موشک‌های بالستیک خودش رو آزمایش بکنه در مخالفت با درخواست سریعی که اروپایی ازش کردن و قطعنامه 2231 ازش خواسته، از ایران خواسته به اتفاق آرا که این آزمایشات رو قطع بکنه. این آزمایشات بخواد ادامه بده، یک. دوم این که در منطقه میخواد به فعالیت خودش هم کماکان ادامه بده، در رهبران ارتشی ایران و رهبران دولتی ایران در این چند روز اخیر گفتن که شدیداً به فعالیت خودشون در سوریه همونطوری که بوده ادامه خواهند داد و خطری که اون وقت اون داره به وجود میاره در منطقه، به خصوص تنشی که داره بالا میره که یک درگیری شدید نظامی بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه بخواد به وجود بیاد. و بالاخره کارهایی که ایران کرده در این که هلند میگه که در ایران در سال 2015-2017 دو نفر از مخالفینش رو ترور کرده، یا توطئه‌ای که علیه برنامه جلسه مجاهدین در تابستون پیش در پاریس گذاشتن. خب این همه این کارها رو ایران میخواد انجام بده. از طرف دیگه میخواد روابط دیپلماتیک و روابط مالی مساعد با اروپا داشته باشه. این دو کار رو نمیتونه بغل هم انجام بده. خودش دو دستی اروپا رو به سمت امریکا نزدیک خواهد کرد.
اما آقای اسکوی، اگر نشست ورشو که از 60 کشور جهان وزیر خارجه لهستان اعلام کرده دعوت شده و همینطور اعضای اتحادیه اروپا، آنگونه که مورد نظر آمریکا هست برگزار نشه، یعنی خانم موگرین شرکت نکنه، کشورهای قدرت‌های اصلی اروپا که طرفین برجام هستن شرکت نکنن، روسیه و چین هم که احتمالاً نخواهند بود، چون موضع آقای لاوروف رو شنیدیم هفته گذشته که جلوی این کنفرانس رو غیر سازنده خوند، اگر این اتفاق نیفته، آیا این نشست خواهد توانست اون اجماع بین المللی رو شکل بده که گفته میشه در حال شکل گیریست؟
مطمئن نیستم نشست چگونه جلو بره. طبیعتاً اگه با شکست روبرو بشه، خب یه شکستی میشه برای این برنامه آمریکا که در این زمینه داشته، ولی مطمئن نیستم چگونه جلو بره. خانم موگرینی گفتن شرکت نمی‌کنن، ولی واقعیت امر در رابطه دعوته بین المللی کشورهای قدرتمند اروپایی هستن که اونها چی میخوان بگن، انگلیس و فرانسه و آلمان و کشورهای مانند اون چی میخوان بگن. مطمئنن همه اونها شرکت خواهن کرد در این کنفرانس. مطمئن نیستیم که ولی در چه سطحی شرکت بکنن، آیا در سطح وزارت خارجه خواهد بود یا سفیرای با رتبه های پایین تری در این جلسه شرکت میکنن. ولی به هر حال کنفرانس لهستان در خودش نیست که همه چی رو تعیین میکنه. کنفرانس لهستان یکی از حلقه های فشار امریکا بر ایرانه که میخواد اون اتحادی که در خاورمیانه در حال شکل‌گیری هست رو به اروپا و به کشورهای دیگه خارج از منطقه هم بس بده. تو این زمینه فکر کنم موفق خواهد شد در این حد، اگر کنفرانس بتونه یک بیانیه علیه برنامه های موشکی ایران بتونه بده، یا دخالت های نظامی ایران در خاورمیانه، یا اقدامات تروریستی مثل ترور کردن مخالفین ایرانی در خاک اروپا، اگه این کار بتونه بکنه، خب اون وقت به اون هدف خودش رسیده. ولی همونطوری که در همکارم عزیزم هم گفتن اول بحث، این کنفرانس ها بیشتر بیانگر اون چی واقعیت هست، حادثاق بیافته داره هستش. مهم اینه که قبل از کنفرانس و به ویژه بعد از کنفرانس چگونه آمریکا و اروپا به همدیگه نزدیکتر باشن، چه در کنفرانس وزرای خارجه اروپا شرکت بکنن یا نکنن. مسئله مهم اینه که چگونه موازی این دو نیرو در ماهای آتیه و ماهای بعد از کنفرانس با هم نزدیک بشه.
آقای طاهری، با توجه به تمام واقعیت‌های موجود و همه صحبت‌هایی که تا این دقایق در این گفتگو شنیدیم، به نظر میاد که شاید شما جزو کسانی باشید که احتمالاً این نشست رو چندان موفق ارزیابی نمی‌کنید. آیا این برداشت درست است؟
ببینین، من واقعا سعی می‌کنم، چون من روزنامه نگارم، می‌دونی من نگاه می‌کنم به واقعیات، نه به این سر و صدای زمینه یا موسیقی زمینه‌ای که خدمتون گفتم، چون اینقدر از این کنفرانس ها و اینا دیدم که خلاصه حوصله‌ام سر رفته. ولی واقعیت اینه که یک دولتی مثل جمهوری اسلامی یا دول دیگه تا خودشون عوض نشن نمیتونن خودشون رو عوض کنن به خاطر یه بیانیه‌ای که اجرا صادر شده. اینا مثلا در مورد آپارتاید آفریقای جنوبی دیدیم، تا موقعی که میدونین آقای میتران یه کنفرانس شبیه همین کنفرانس ورشو در مورد آفریقای جنوبی گذاشت، 70-80 کشور شرکت کردن، بیانیه صادر کردن و غیره، ولی بالاخره تغییر از درون آفریقای جنوبی شکل گرفت. یعنی یک بخشی از هیئت حاکمه آپارتایدی تصمیم گرفت که اینطوری نمیتونن زندگی بکنن، بایستی بریم یه راه دیگه. در چین هم یک بخشی از هیئت حاکمه به رهبری آقای دنگ شیاوپینگ تصمیم گرفت که با این ماوبازی و این کارهایی که میکردن، نمیدونم انقلاب سرخ و فلان اینا، فایده نداره، نمیشه چین رو اداره کرد. در ایران هم ممکنه تغییر به وجود بیاد، به شرطی که یک بخشی از هیئت حاکمه بفهمه که با خمینی بازی و این کارا و اینا نمیشه کاری کرد. در شوروی کروشچف در کنفرانس کنگره 20 حزب کمونیست شوروی استالین زدایی رو اعلام کرد، ما هم باید خمینی زدایی رو اعلام بکنیم، وگرنه اعلامیه دادن، کنفرانس دادن و غیره به نظر من به جایی نخواهد رسید. هم اکنون 7 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران وجود داره و این قطعنامه ها رو نه ایالات متحده کاملا اجرا میکنه نه اروپایی ها،
میدونین، یعنی لازم نیست که تحریم‌های جدید بیاریم، لازم نیست که کارهای عجیب غریب جدید بکنیم. اگه همین قطعنامه ها رو کاملا اجرا بکنن، جمهوری اسلامی زیر فشار شدیدتری خواهد بود. ولی گرفتاری این است که بعداً در داخل جمهوری اسلامی نیروی وجود نداره. حتی الان می‌بینید همه فکر می‌کنن که آقای خامنه‌ای همه کاره است، ولی نمونه های زیادی هست. حالا میتونیم یه برنامه دیگه بذاریم که ایشون یه چیزی گفته کسی به حرفش گوش نکرده. یعنی واقعا اینطوری نیست که در ایران یک تصمیم گیری متمرکز وجود داره. حتی در مورد مسائل محدود خاورمیانه و سیاست خارجی وجود نداره، یه کشمکشی وجود داره. اینو در چین من شاهد بودم، در اواخر دوران ما و در اتحاد شوروی، در اواخر اتحاد شوروی، در حکومت صدام حسین در اواخرش. میدونید در این رژیم های اینجوری همیشه این راه رو میرن تا میخورن به یه چیز محکمی و در اونجا یا متلاشی میشن یا روششون رو عوض میکنن.
سپاسگزارم نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک از واشنگتن، از طریق خط تلفن با ما بود. و امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، از هر دو مهمان این برنامه سپاسگزارم که 25 دقیقه با ما بودند و در برنامه دیدگاه‌های زنده این هفته با ما شرکت کردند.